تفسیر قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن، پاسخن خالق، معاده آسمانی و معنوی، آیه به آیه پا تفسیرش میشینه. تفسیر ساده، روان، فشرده، قطره‌ای. به جزء دهم رسیدیم، سوره انفال، و الان آیه 71 هستیم. بشنوید.
و این یریدو خیانتك فقد خان الله من قبل فامکن منهم والله علیم حکیم.
آیات قبل مربوط به اسیرای جنگی بود که برخورد ما با اسیرای جنگی چی باشه. این آیه هم دنبال همونه. میگه و این یریدو خیانتك، اگر اسیرا بخوان با تو خیانت کنن، فقط خان الله من قبل، اینا از پیشم به خدا خیانت کردن، اما چه فایده؟ آخرش دیدی مغلوب شدن، تو بر اینها غالب شدی. در مکه چقدر تو اذیت کردن، دیدی حالا در بدر اسیر شدن، با خیانت به جایی نمیرسن. اگر الانم گاهی وقتا میگن ما این اسیرا رو اگر آزاد کنیم ممکن اینا توطئه کنن. اصولا اسلام میگه که نه سوء ظن 100%، نه حسن ظن 100%، نه خشونت 100%، نه رعفت 100%. یه بار دیگه میگم، نه خشونت قطعی 100%، نه مهربانی قطعی، نه سوء ظن قطعی، نه اعتماد قطعی. باید به هر حال یه جوری بشه که انسان راهی رو برای فرار بگذره. پیغمبر اگر مصلحت اینه که اینا رو آزادش کنی، آزاد کن. حالا یا با گرفتن پول یا مجانی. نگو شاید احتمالی که اینا خیانت میکنن، احتمال خیانت تو رو از مصلحت امروز باز نداره. خب احتمال برگشت و خیانت از ایران مانعی برای آزادسازی اونها نیست. دشمنان سابقه خیانت دارن، ولی خداوند حق و طرفدارانش رو پیروز میکنه. فهم کنم اینها، با اینکه اینها سابقه خیانت دارن، فهم کنم اینها، اینها رو در اختیار شما قرار گذاشت. یعنی با همه زرنگی ها یه چیزی یادم افتاد براتون بگم. هیچ حیوانی مثل مگس دائما نمیخونه، رو تلخی میشینه، رو شیرینی میشینه، رو ترشی میشینه، رو پاکی میشینه، رو نجسی میشینه، رو زخم میشینه، رو سلامتی میشینه. یه معده کوچیک بیشتر نداره دا، ولی دائما ویز 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 همه جا، زمستون تابستون، روستا و شهر، زن و مرد، همه. هیچ حیوانی هم آرومتر عنکبوت نیست، کناره به گوشه سقفه عنکبوت. آخرش این حیوان مگسی که این همه ویز ویز میکنه، خوراک همون عنکبوت میشه که آرومه، به زرنگی و تیزی نیست. ای پیغمبر اگر صلاح اینه که این اسیرا رو آزاد کنی، آزاد کن. نگو شاید ممکنه اینها خیانت کنن. اینا سابقه خیانت دارن، از خیانت گذشتهشون چه خیری دیدن؟ با همه زرنگی و خیانتاشون تو بر اینا غالب شدی. خلاصه احتمال خیانت اسیرا مانعی برای آزادسازی نیست. خداوند حق و طرفدارانش رو غلبه بخشه. خب آیه بعد چی میگه؟ آیه بعد آیه 5 سطریه، با هم بشنویم.
ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير.
این آیه میگه که انسان نباید بی‌طرف باشه. به قول اون بنده خدا میگفت که آنها که رفتند کار حسینی کردند، آنهایی که نرفتند باید کار زینبی کنند وگرنه یزیدیان. جمله قشنگه. آنها که رفتند کار حسینی کردند، آنها که موندند باید کار زینبی کنند وگرنه یزیدیان. حالا یایم میگه که مسلمون باید آمنو ایمان داشته باشه، هاجر و هجرت کند، جاهد و به اموالهم مال بده و انفسهم جون بده در راه خدا. یا یه دسته مثل اینا که مال مدینه هستن، ببخشید، اینا که از مکه به مدینه اومدن، مهاجرین، اهل ایمان، آمنو، هاجرون، اینا که مدینه بودن، فرمود که والذین آووا، مردم مدینه، اونا که از مکه اومدن بهشون گفتن مهاجر. اونهایی که در مدینه بودن به نام گفتن انصار. مردمی که از مکه آمدن مهاجرین، آمنو بودن، هاجرو بودن، جاهدو بودن به اموال و انفسهم. اما اهل مدینه، انصار چی؟ والذین آووا، مأوا دادن، جا دادن به این مهاجرین و نصرو، نصرت کردن، به همین خاطر میگن انصار. اینا اولائکه بعضهم اولیاء بعض، اینها حق ولایت به هم دیگه دارن. عرض کنم پیغمبر ما، مسلمان دو تا هجرت داشتن، یکی سال پنجم جمعی رفتن حبشه، یکی سال سیزدهم بعثت که عده آمدن مدینه. و در روز اول ماه ربیع الاول بود که پیغمبر از مدینه خارج شد، چون بنا شد از هر قبیله یک تروریست بیاد شبونه پیغمبر رو تو خونه بکشه و فامیل پیغمبر هم ببینن با همه قبیله ها درگیر میشن، چون از هر قبیله یکی اومده، یک گروهی از هر یکی از این گروه از یک قبیله ای. ولی علی بن ابی طالب جا پیغمبر خوابید و پیغمبر اول رفت غار ثور رو، بعد از 3 روزم به طور معجزه‌آزایی توسط تار عنکبوت حفظ شد، بعدم آمد رفت مدینه و این تو این 3 روز حضرت علی قضا و اینها به پیغمبر میرسوند. مردم مدینه استقبال خوبی کردند و لذا اسم مدینه اول یثرب بود، وقتی پیغمبر وارد شد دیگه اسمش شد مدینه النبی یا مدینه الرسول. و اونجا حدود 300 نفر بودند که مهاجرین و انصار، بین دو تا اینها صیغه برادری، عقد اخوت خونده شد و قبل از ورود به مدینه مسجد قبا رو بپا کردند. هر کسی یه تاریخی داره. مسیحی ها تولد حضرت عیسی رو مبدا تاریخ می‌دونن، تاریخ میلادی یعنی تولد حضرت عیسی. اعراب جاهلی عام الفیل را مبدا تاریخ قرار میدن که ابره فیل سواری رو، لشکر فیل سوار رو با کبر خراب کنه. ترمیه به حجارت منسجیر، فیل سوارها توسط پرنده های ریزی که چیزی زیر نوک داشتن میخورد تو کله اینا، فجعلهم که اسف معکول، پودر میشدن. برای عرب ها مبدا تاریخ عام الفیل شد، برای مسیحی ها میلاد شد، اما برای مسلمان ها مبدا تاریخ هجرت شد. حالا قرآن آیه ای هم داریم که مبدا تاریخ هجرت بشه، شاید این آیه رو بشه ازش استفاده که روزی که وارد مدینه میخواستن بشن، اولین کار پیغمبر قبل از ورود مدینه قبا بود. قبا بیرون مدینه بوده، یه مدت اونجا موندن بعد وارد شدن. مسجد قبا رو که ساخته شد، منافقین هم بعدن تو مدینه مسجد ساختن. آیه نازل شد اون مسجدی که من اول یومن، کلمه اول یوم ده، اول یومن، کلمه اول یوم، از کلمه اول یوم میشه استفاده که آغاز سال مسلمان ها هجریه، چون گفته اول یوم، امروز اوله، روز اول کیه؟ روز اول روزی که پیغمبر وارد قبا شد و کلنگزه، از این روز اول هجرت. علاوه بر این که او کارا دست خدا بوده، انسان کاری نکرده، مثلا تولد از مادر دست خود انسان نی، حضرت عیسی دست خودش نی، از مادر متولد شد، اراده خود. پرنده ها که اومدن لشکر ابابیل را نابود کردن این دست بشر نبوده، هجرته که انسان با آزادی و اراده تصمیم میگیره. این مبدا تاریخ باید یه کاری باشه که به اراده من، به همت من، با قصد و نیت من شروع بشه. نه تولد با قصد منه، نه لشکر ابابیلی که ابرهه را ابین بردن. پس این آیه به ما میگه که انسان نمیتونه بیخیال بشه، یا باید هجرت کند یا باید مهاجرین رو پناه بده، یا باید بجنگد یا باید به رزمندگان کمک کنه. اگر غیر زی باشه نه هجرت میکنه نه رزمنده هست. این نمیگه که والذین آمنوا ولم یهاجروا، کسانی که ایمان دارن ولی هجرت نمیکنن، مالکم من ولایت من شی، اینها رو هیچ دوستشون نداشته باشید، اینها رو به دوستی نگیرید، به اینها مسئولیت ندید، چون آمنوا ولم یهاجروا. خب حتی یهاجروا، اگر هجرت کردن پیداست هجرت مسئله مهمیه. آدم گاهی تعجب میکنه حیوان‌ها برای ادامه زندگیشون هجرت میکنن، گاهی از یه قاره میرن یه قاره دیگه، ولی انسان‌ها حاضر نیستن از این کارخونه و مدرسه و بازار و شرکت. میگه آخه بیام بیرون خرجی چه کنم؟ میگه خب اینجا شما گرفتار میشی به هزار رقم حق و ناحق. میگه بله میدونم خلافکاری میکنم تو این جا که هستم، اما آخه برم بیرون کجا برم؟ یعنی به خاطری که ایمان نداره، ایمانش ضعیفه، توحیدش ضعیفه، گرفتاره. و ما گفتم که اگر در یه منطقه هستید که دینتون در خطر، هجرت کنید. قرآن تعریف میکنه از سوره، در سوره کهف، از اصحاب کهف که اینها زندگی شهری رو رها کردن رفتن تو غار زندگی کردن که فکر و مکتبشون سالم بمونه. یعنی از رفاه زندگی شهری گذشتن اما دینشون حفظ کردن. ما گاهی وقتا حاضر نیستیم از یک، آخه میگیم اونجا قضا داره، اونجا سرویس ماشین داره، اونجا بیمه داره، بازنشستگی داره، یعنی یک امتیاز یه جایی ببینیم ممکنه قفل بشیم و گیر کنیم و خدا نکرده آلوده و گرفتار بشیم. و این استنسرو کن، اگر یه گوشه از زمین طلب نصرت کردن از شما، و از استنسرو کن فدین، درباره دین اگر از شما کمک خواستن، فعلیکم النصر، یعنی هر جای کره زمین مسلمانی فریاد زد کمک خواست، اسلام مرز نمیشناسه، اگر بتواند به همه مظلومان باید کمک کنه. الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق، مگر اینکه بین شما، مثلا حالا فرض کنید که کفار فلان کشور، بین شما و فلان کشور یه تعهد عدم تعرضه، اگر پیمان بستید که دخالت در کار همدیگه نکنید، حالا گیرم هم 4 تا مسلمان، 10 تا مسلمان، 1000 تا مسلمان اونجا فریاد کشیدن که شما اگر خواسته باشید اون مسلمان نجات بدید، روابطتون با اون کفار به هم بخوره، و کفار همینو بهانه میکنن علیه شما، میگن دخالت در امور داخلی ما کردید پس مثلا علیه شما میشونن. اونجا تا مادامی که کفار پیمانو نشکستن شما پیمان شکنی نکنید، ولی مسلمان ها اونجا اذیت میشن و از شما کمک میخوان، ولی شما میدونید که اگر کمک به اونها بکنید دخالت در امور اون کشوره. حتی اگر مسلمان ها اذیت هم میشن، اذیت بشن، اما به پیمانی که با کفار بستید وفادار باشید، چون خطر این هست که این مسلمان ها مخصوصا گاهی وقتا این یه سیاستیه که میگن ما مسلمان ها رو اذیت کنیم، این مسلمان ها فریاد میکشن کمک میخوان، باقی اون فلان کشور که میاد به فریاد اینها میگیم خیلی خوب، ها این سوژه شد، دخالت در امور ما شد، پس یالا حمله کنیم. یعنی شما میرید 4 تا مسلمان نجات بدید، یه وقت میبینید همه کفار را به علیه خودتون بسیج میکنید، مواظب باشید. والله به ما تعملون بسید. خب این آیه 5 سطری هم نکات زیادی رو به ما داشت، به ما یاد داد. چند تا از این نکات شو خدمتتون بگم. یکی این که انسان باید یا مهاجر باشد یا پناه دهنده مهاجران، یا جهادگر یا حامی مجاهدان. یا خودت هجرت کن یا اونا که هجرت کردن پناهشو بده، یا خودت جهادگر باش یا به جهادگران کمک کن. از این آیه معلوم میشه که برای هر کس شرایط متفاوتی است، تکلیف خاصی هم هست. او کسی که مکه هست تحت فشار، وظیفه‌اش هجرته. او کسی در مدینه هست، وظیفه‌اش اینه که خونه و مسکن و امکانات که داره در اختیار مهاجرین بگذاره. یعنی شرایط مختلف تکلیف مختلفی میخواد. از این آیه معلوم شد رابطه ولایی مخصوص کسانی است که اهل هجرت و جهاد و کمک به دیگران باشن. اولئک بعضهم اولیاء بعض، اونا که آمنو، هاجرو، جاهدو، یعنی آدمای مکتبی حق ولایت بر هم دیگه دارن، نه آدمای بی تفاوت. هجرت به سوی جامعه اسلامی شرط ولایت است. کسی که هجرت نکنه ول مالکم من ولایت من شاید. کسی که هجرت نکرده نه او رو یاری کنید نه از او یاری بخواهید، چون مالکم من ولایتهم، ولایتهم دو جور میشه معنا کرد، یکی ولایت حمایت شما از آنان، یکی اینکه حمایت اونها به شما. او کسی که ایمان داره و هجرت نکرده، یعنی همه ایمان داره ولی هجرت نکرده، کمک هم ازش نخواهید. قرآن یه آیه داره میگه اگر مشرک آمد مسجد و بسزه پول ازش نگیرید. ما کان للمشرکین ان یعمروا مسجد الله. او کسی که مشرکه پولم داد قبول نکن. او کسی که نماز نمیخونه بره هیئت امام حسین هم پول داد نمیخواد بگیری. چون گاهی وقتا همین که یه پولی میدن غرور پیدا میکنن به پولشون، میگن حال ما هر کاری هم کردیم کردیم، عاشورا بره امام حسین خرج میده. انما یعمر مساجد الله من آمن. کسی حق داره مساجد خدا رو تعمیر کنه که اهل ایمان به خدا و قیامت و شجاع باشه. خب اگر مسلمان های دیگر مناطق تحت فشار کفر قرار گرفتن، نسبت به اونها بی تفاوت نبود بود. ان استنصرکم فعلیکم نصر. منتها در کمک هم اهم و مهم رو ببینید. یه وقت میدید هزار تا مسلمان رو کمک کنید، میلیون ها کافر علیه شما میشورنن و شما تعهد دارید با اون میلیون ها کافر. اگر قرار دارید با اون فلان کشوری که چندین میلیون کافرن قرار دارید که دخالت در کار هم دیگه نکنید، حالا اگر هزار تا مسلمان اونجا شکنجه شدن از شما کمک خواستن که میدونید برید کمک او هزار تا کنید، چند میلیون کفار علیه شما بسیج میشن. اینجا تا مادامی که اونها پیمان نشکستن شما نشکنید. این هم یک سیمایی از روابط اجتماعی قرآن بود. کی حق ولایت بر هم دیگه داره؟ اهل آمنو، هاجرو، جاهدو. اگر کسی ایمان داره و هجرت نمی کند روابط قیچی بشه. هر کجای کره مستضعفین ناله بود به فریادش برسید. اگر فریاد رسی با قراردادهای قبلی که با اون کشور بستید مخالفت، با قرارهای قبلی رو اولویت بدید. خب از این آیه هم بگذاریم. و السلام علیکم و رحمت الله.